ساعت 10 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران امروز در نیویورک با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار میکند. ایالات متحده آمریکا و ایران برای بلندپایه‌ترین تماس‌های دیپلماتیک خود را آماده میکنند. و دادستان کل کشور میگوید عفو زندانیان اخیر ربطی به انتخابات و مسائل سیاسی روز ندارد. صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه قرار است با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کند. به گزارش رویترز، فرانسوا اولاند پیش از ترک شهر باماکو در کشور آفریقایی مالی به مقصد نیویورک با اعلام این خبر گفت که دعوت این دیدار از سوی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. این نخستین دیدار میان سران ایران و فرانسه در 8 سال گذشته است. آخرین دیدار میان سران ایران و فرانسه در سال 2005 میان سید محمد خاتمی و ژاک شیراک رؤسای جمهور وقت دو کشور در پاریس انجام شد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که ایران و ایالات متحده آمریکا خود را برای بلندپایه‌ترین تماس‌های دیپلماتیک در 6 سال گذشته آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود جان کری وزیر خارجه آمریکا همراه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش روز پنجشنبه با نمایندگانی از سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در نیویورک دیدار و پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رد نمی کند. از سوی دیگر حسن روحانی شامگاه دوشنبه در فرودگاه جان اف کندی نیویورک گفت دیدار با سران کشورهای منطقه و رهبران سایر کشورهای جهان را در برنامه سفر خود به نیویورک دارد. رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد که قرار است طبق برنامه تدوین شده در سه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس ویژه خلع سلاح هسته‌ای و اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد سخنرانی کند. ویلیام هیک و محمد جواد ظریف وزیران خارجه بریتانیا و ایران روز دوشنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. به گزارش رویترز، ویلیام هیک گفت که اگر ایران با برداشتن گام‌های ملموسی به نگرانی‌های بین‌المللی پاسخ دهد، فرصت برقراری روابط سازنده میان دو کشور فراهم می‌شود. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای در مورد آزادی‌های اخیر برخی زندانیان گفت عفو زندانیان اخیر ارتباطی به انتخابات و مسائل سیاسی روز ندارد. وی افزود روند عفو یک روال طبیعی است، همونطور که در سالهای 90 و 91 انجام گرفته است. به گزارش ایلنا، محسنی اجایی همچنین روز دوشنبه با اعلام آزادی 80 نفر دیگر از محکومان جرائم امنیتی که برخی از آنها از متهمان سال 88 هستند خبر داده و گفت این افراد به حکم آیت الله خامنه‌ای مشمول عفو شدند. شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی است تا نگاهی کنیم و مروری داشته باشیم به رسانه‌های روزنامه‌های چاپ امروز تهران با شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده.
روزنامه های شرق، قانون، جوان و کیهان بیشتر به این موضوع پرداختن. روزنامه شرق از قول یکی از سخنگویان سازمان ملل خبر داده که احتمالاً آقای روحانی و آقای اوباما در ضیافت شامی که سه‌شنبه شب از سوی دبیرکل سازمان ملل ترتیب داده شده ملاقات خواهند کرد. روزنامه شرق در این حال یادآوری کرده که مقام های آمریکایی گفتند که اگر جمهوری اسلامی الزامات جهانی و بین‌المللی رو درباره پرونده هسته‌ای بپذیره، در دیپلماسی به روی ایران باز خواهد بود. روزنامه قانون امروز موضعی متفاوت گرفته، دولت آقای روحانی رو به تندروی در برقراری یا تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا متهم کرده و حتی نوشته که آقای ظریف و آقای روحانی فرمان دیپلماسی رو کندن. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای یدالله جوانی، رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران، که ایشون تاکید کرده که آمریکا بر احترام متقابل پایبند نیست و به همین دلیل مذاکرات فرجامی نخواهد داشت. ایشون در این حال یک فهرستی از شروط جمهوری اسلامی رو هم اعلام کرده که آمریکا باید اونها رو رعایت بکنه. و روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که آمریکایی ها دست میدن، اما از اون ور پشت پا میزنن و آقای روحانی به فرض اینکه با آقای اوباما دیدار بکنه به نوشته روزنامه کیهان نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در روزنامه جهان صنعت هم در گزارشیش که تو برای ما انتخاب کردی، سقوط ایران به رده 21 آمار تولید جهانی خودرو رو داریم، در این باره بیشتر توضیح میدی؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که بر اساس جدیدترین آمار تولید جهانی خودرو که از سوی سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری منتشر شده، ایران در ماهای نخست سال 2013 به رتبه 21 سقوط کرده، به این دلیل که به نوشته این روزنامه تنها تونسته 359670 دستگاه خودرو تولید کنه. اما روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که ایران در سال 2012 تونسته بود حدود 900000 خودرو تولید کنه و در سال 2011 پیش از آغاز تحریم ها ایران تونسته بود در سال حدود 1,400,000 خودرو تولید کنه و در شمار یکی از کشورهای اصلی تولید کننده خودرو در دنیا حساب بشه.
اما در روزنامه جامعه جمع خبری داریم از خارج شدن هواپیمای حجاج از باند فرودگاه کرمان.
خبر رو روزنامه جامعه جمع از قول آقای مهدی علی عسکری منتشر کرده، مدیر کل دفتر ایمنی و سوانح سازمان هواپیمایی کشور، و گفته که هواپیمای حجاج کرمانی که راهی مدینه بودند در فرودگاه کرمان به دلیل ترکیدگی لاستیک هواپیما از باند فرودگاه خارج شده و 10 نفر مجروح بر جای گذاشته.
و دست آخر در روزنامه جوان گزارشی داریم از اجرای طرح تلفیق دانش آموزان استثنایی در مدارس عادی. ماجرای این طرح چیه شهرام؟
این طرح اونطوری که روزنامه جوان نوشته، آقای نامدار عبداللهیان که رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هست، گفته که از امسال به اجرا در میاد. قرار است که کودکان استثنایی که پیشتر در مدارس خاصی تحصیل می‌کردن از این پس وارد مدارس عمومی بشن و ایشون گفته که از مزیت‌های این طرح این هست که کودکان استثنایی میتونن برقراری تماس و ارتباط رو یاد بگیرن با کودکان عادی و کودکان عادی هم نیاز کودکان استثنایی رو درک بکنن.
مروری بود بر روزنامه‌های امروز چاپ تهران با شهرام رفیع‌زاده. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم بگم این آقای روحانی که اومدن، حسن آقا، می‌خوام برم پلو حسین آقا. امیدوارم که با حسین آقا یه ملاقات داشته باشن، ترتیبی بدن که ملت ایران از این وضع بدبختی نجات پیدا بکنن، از این تحریما نجات پیدا بکنن. ما مردم ایران، ما کارگرا چطوری می‌ذارن بچه‌مون رو در بیاریم با این وضع روزگاری که الان هست داخل ایران؟ مردم به دنیا خبر ندارن که داخل ایران چه می‌گذره، چه برو به روز مردم اومده. با تشکر از رادیو فردا، امیدوارم که روزی بیاد که ما ملت ایران آزاد آباد و کشور خوب داشته باشیم.
درخت دوستی بنشان، نهال دشمنی برکن. میخواستم به این شیخ روحانی بگم وقتی پشت تریبون مجمع سازمان ملل قرار گرفتی، صلح و دوستی را به جهانیان نوید بده. به مثل احمدی نژاد نباش که 8 سال با جنگ و خونریزی و جنگ طلبی و دروغگویی ایران و ایرانیان را به روز سیاه نشاند.
آقای روحانی، سعی کن فکر آسایش ملت باش، نه ارتباط با آمریکا برقرار کردن. دست شما در نکنه.
آقای روحانی، مردم ایران همیشه با خشونت مخالف بوده. این حکومت اسلامی که خشونت رو ترویج داده تا به امروز.
برای سفر آقای روحانی به آمریکا خیلی سر صدا میکنن اخبارها. ملاقات اوباما با آقای روحانی چه فایده ای دارد؟ اینا تا زمانی که اجازه ندن سازمان ملل یا مامورین انرژی هسته‌ای از جایی که میخواد دیدن کنه دیدن نکنه، تحریم ها ادامه داره. آمریکا هم هیچ وقت حاضر نمیشه این تحریم ها رو ورداره. به جای این ملاقات ها، به جای برنامه ها به داخل کشور برسه، به داد مردم برسه.
نظر من در مورد سخنرانی دکتر روحانی و رویای ایشان با آقای اوباما و سایر رهبران اروپا یک دستاورد بزرگی است و در تاریخ ایران و ملت ایران و جامعه جهانی، البته نقش رهبر عزیزمان که با درایت و شفافسازی دست دوستی را به جهانیان کشیده و این دشمنان ملت ایران هستند که دارن آب را گلالود میکنند تا نتیجه دوستی را به هم بزنند و خود را قدرتمندتر از کشورهای دیگر میدانند. درود بر صلح و دوستی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا در پایان این بخش خبری نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسن نیا که در هر بخش از این برنامه او سری میزنه به یکی از زندانیان سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
می‌گویند تنها اتهامش همدردی با خانواده‌هایی است که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از اعضای خود را از دست داده بودند. حضور او در مراسم عزاداری کشته شدگان وقایع انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و همراهی و همدردی او با مادران عزادار باعث شد تا حکیم شکری در آذر ماه سال 89 زمانی که در مراسم بزرگداشت امیر ارشد تاجمیر یکی از قربانیان حوادث پس از انتخابات حضور یافته بود بازداشت و روانه بازداشتگاهی در شهر ری شود. خانم شکری پس از بازداشت 2.5 ماه را در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند. بر اساس گفته های برادر خانم شکری دوره بازداشت موقت این همراه مادران عزادار با فشارهای روحی و جسمی شدیدی توأم بوده است. این فعال اجتماعی پس از طی شدن آن دوره که به گفته بستگانش برای انجام اعترافات دروغین تحت فشار بود با سپردن وثیقه موقتا از زندان آزاد شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این فعال اجتماعی در فروردین ماه سال 91 در شعبه‌ای به ریاست قاضی محمد مقیسه تشکیل شد و پرونده اتهامات او در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. با اینکه بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری در زمان بازداشت خانم شکری جاسوسی را از جمله اتهامات او اعلام کرده بود، اما این اتهام در پرونده اتهامی این همراه مادران پارک لاله جا نگرفت. در نهایت حکیم شکری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال اجتماعی در مهر ماه سال 91 برای اجرای حکم 3 سال زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد. از آنجایی که خانم حکیمی و خانواده‌اش ساکن استان مازندران در شمال ایران هستند، انجام ملاقات هفتگی برای مادر سالمندش میسر نیست. خانم شکری در مدتی که زندانی بوده، بارها در همراهی با دیگر زندانیان و در اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران اعتصاب قضا کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی از جمله بیانیه اعتراضی زندانیان به کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان را امضا کرده است. این دانش آموخته مهندسی شیمی در شهریور ماه سال 92 با نوشتن نامه‌ای از بند زنان زندان اوین خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که پس از 4 سال از به گفته او قتل 10 ها تن از ایرانیان معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات سال 88 حتی 1 نفر به عنوان آمر یا عامل این قتل ها معرفی نشده است. حکیم شکری که نزدیک به 2 سال از دوره 3 سال محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده در پایان نامه خود به حسن روحانی از او به عنوان بالاترین مقام اجرایی ایران تدابیر شایسته و اقدامات بایسته ای را خواستار شده که مانع به گفته او خیز بلند افراطی‌گری برای تداوم فضای رعب و وحشت و قتل و زندان می شوند.
شنونده ویژه برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسن نیا که با پخش این گزارش و این ویژه برنامه این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا یا صفحه رادیو فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. ساعت 10:14 است تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.